نیستیم، یه امر طبیعیه. بعضیا قائل به این هستن که چرا ما در این زمینه هی بایستی در واقع هزینه بکنیم، نیازی نیست به این. من میخوام نظر از طولی به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل بدونم که آیا واقعا ما ضرر کردیم تو این قضیه یا منفعت بردیم. اینی که ما میگیم که پشتیبان عزت ملی ما در امر سیاست خارجی در مواجهات با بین‌المللی میتونه قوه و توان دفاعی و امنیتی ما باشه، این امر درسته یا نه؟
بله، همونطور که آیتور فلا فرمودن ما داریم که علم السلطان. ببینید، ما در زمان جنگ تحمیلی کشور بودیم که خب از سوی ابرقدرت ها و کشورهای کوچک و درشتی که از صدام حمایت میکنن در تحریم بودیم، حتی سیم خاردار به ما نمیدادن. ما در چنین شرایطی بودیم، اما الحمدلله با حول قوه الهی و تاکید مسئولیان و مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری، الان جمهوری اسلامی ایران به توانمندی های خوبی در زمینه دفاعی دست پیدا کرده و این یک قدرت بازدارندگی در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده. خب شما وقتی که ببینید و به این قدرت و توانمندی دفاعی برسید در حوزه تجهیزات یا در حوزه علم، به بحث نهضت عرض به حضور شما که نرم افزاری که مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن، در حوزه پزشکی، در بحث سلول های بنیادی، در حوزه اقتصاد تاکید روی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت، که در سخنرانی بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه دیروز 27 دی ماه هم به روشنی این مسائل بود، پررنگ بود. اینها همه مظاهر و صادق اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست. خب ما یه زمانی خدمتتون عرض کردم کشوری بودیم که در سطح جهان خب به آمریکا وابسته بودیم، ژاندارم آمریکا در منطقه بودیم، اما الان به هیچ کدوم از دو ابرقدرت یا بلوک شرق، حالا البته به نظر برخی از کارشناسان دیگه ما بلوک شرق نداریم، ولی فعلا واقع هست، رقابت وجود داره. ما به هیچ کدوم از این نظام های به اصطلاح دو قطبی در سطح جهان الان وابسته نیستیم و جمهوری اسلامی ایران حرف خودش رو میزنه و بر اساس اصول و آرمان های خودش کماکان متکی هست و مبتنی هست و تغییر و انحرافی در اون اصول و آرمان های انقلاب ایجاد هم نشد.
ممنونم آقای دکتر فلا. من این سوال از حضرت عالی هم دارم. ببینید، ما یه زمانی هست میخوایم در مواجهات منطقه‌ای و بین‌المللیمون بشینیم گفتگو بکنیم با کشورهای مختلف، به خصوص کشورهایی که به تعبیر مقام معظم رهبری اینها خود و نیرنگشون هم با ما در واقع آشکار شده. یعنی وقتی بحث نظام سلطه میشه و در رأس اون آمریکا، دیگه حضرت آقا فقط آمریکا رو دشمن نمیدونه، بلکه کشورهای اروپایی رو هم توی همین صف در واقع دارن قرار میدن. توی گفتگوهای ما، توی ایجاد رابطه ما، توی بحث در واقع اعمال سیاست خارجیمون با بسیاری از کشورهایی که در این ردیف قرار دارن، این توان و قدرت دفاعی تا چند روزی میتونه به کمک در واقع سیاست خارجی ما بیاد که این عزت ملی ما رو 200 چندان بکنه نزد اونها. در این مورد اگر توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشم، چون به هر حال میبینید که الان اروپایی‌ها روی این قضیه زوم کردن، یعنی در واقع میخوان در واقع تو این مذاکراتشون اون سه تا شرطی که دارن، بحث کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بحث توان موشکی ما، توان دفاعی ما، پس معلومه اینها تأثیرگذار بوده توی این امر. من میخوام در این زمینه اگر نکاتی هست از سوی از اتالی در واقع بشنویم.
ببینید، من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم یک نکته کلی که وجود داره در نظام بین الملل قانونگریز امروز.
بله،
در نظام بین الملل قانونگریز امروز اون چیزی که حرف اول رو میزنه قدرت. اون چیزی که حرف اول رو میزنه قدرت. شما ببینید مردم بیگناه یمن ده ها هزار نفر کشته شدن، کدام سازمان بین المللی اومده از اینها دفاع کنه تا به امروز؟
کدام نهاد
حقوق بشری اومده از اینها دفاع کنه؟ پس بنابراین اون چیزی که امروز حرف اول رو میزنه قدرته، و قدرت یا توان دفاعی میتواند پشتوانه برای دیپلماسی باشد،
سیاست خارجی میشه. خب احسن،
این یک نکته بود. نکته بعدی بحث اصل بازدارندگی است. شما ببینید در بازدارندگی شما بایستی این توان و قدرت رو داشته باشی که به طرف مقابل پیام بدی یا القا کنی اگر هر گونه اقدام تهدیدآمیزی رو بر علیه اون کشور یا شما انجام بدهد، پاسخی سخت‌تر از اون خواهد دید. بنابراین ما اگر این توان دفاعی من رو هرچه ارتقا بدهیم به عنوان پشتوانه دیپلماسی، طرف‌های مقابل ما قطعاً در اون سیاست‌هاشون کوتاه خواهند آمد. همچنانی که من عرض کردم، وقتی که ما اون قابلیت‌های برترسازمون رو ببینید، یک زمانی توقیف کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران رویه شده بود در سال جاری، حدود 4 یا 5 کشتی ما رو به انهای مختلف توقیف کردند. اما وقتی که ما یک کشتی بریتانیایی رو اومدیم در خلیج فارس، اون هم به دلیل قانونی توقیف کردیم، دیگه این رویه برداشته شد. پس شما وقتی که تو از قدرتت و از اون قابلیت ها تونستی استفاده کنی، میتونی اون دیپلماسیت هم در دنیا توسعه بدی. این نکته ایست که من عرض کنم که توان دفاعی پشتوانه ایست برای دیپلماسی کشور.
و الان میبینید آقای دکتر، جناب آقای تو خوشتینت و جناب آقای دکتر فلاح، خیلی در واقع این مناقشه برانگیز شده، این موضوع بحث در واقع توان دفاعی و قدرت بالای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. شاید بعضیا در داخل کشور هنوز انگار متوجه این موضوع نشدن، یا آمدن یا جاهلن نمیخوان این موضوع رو بپذیرن که اون چه که باعث میشه که این عزتمندی ما، این عزت ملی ما در امر سیاست خارجی، در امر اقتدار ملی و به رخ کشیدن به کشورهای جهان واقعا نشون بده، رنگ بیشتری داشته باشه، همین موضوع هستش. ما نباید در واقع این رو کم رنگش بکنیم، و چه بسا که به زعم حضرت علی بایستی در جهت ارتقای اون هم تلاش بکنیم.
خب یک نقطه ای رو که شاید خب حضرت علی هم فرمودن، از نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هست که مردم کم اون رو درک میکنن، یکی صحت و سلامت هست، یکی امنیت هست. که خب این قدرت دفاعی ما این امنیت رو در ناامن‌ترین منطقه دنیا که منطقه غرب آسیاست برای ما به ارمغان آورده. شما نگاه کنید، امنیت اساس توسعه صنعتی، اساس توسعه اقتصادی، اساس توسعه سیاسی، اساس توسعه علمی بر مبنای امنیت است. کشور همسایه ما روزانه 3 یا 4 برابر ما نفت میفروشه، نصف جمعیت ما رو داره، 1/3 وسعت ما رو داره. اما شما وقتی که به اون کشور سفر میکنی، نه وضعیت صنعتی اون قابل مقایسه با شرایط کشور ماست، نه وضعیت معیشتی مردم اون قابل، حتی با این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که الان مردم ما دارن به اون گریبان گیر هستن، با هیچ کدام از اینها قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون درگیر مسائل امنیتی بوده، حدود 40 سال درگیر مسائل امنیتی، چه درونی چه جنگ‌های خارجی بوده. اصلا. چه چیزی این کشور رو درگیر این مسائل امنیتی کرده و باعث بروز این درگیری‌های امنیتی شده؟ یکی از عوامل اون ضعف دفاعی اون کشور بوده. شما وقتی که توانمندی دفاعی داشته باشید،
حتی در اعمال سیاست خارجیش هم با مشکل مواجه
شدید. در اعمال سیاست، وقتی که من یک نکته رو دیگر رو عرض کنم، این توان امنیتی قدرت چانه‌زنی شما رو در محافل بین‌المللی بالا میبره. وقتی که شما توان دفاعی بالایی داشته باشی، اون قدرت چانه‌زنی شما در محافل بین‌المللی بالا میره.
احسن، درود بر شما. جناب آقای دکتر خوشتینت، عرضم بزرگتون که این بحث در واقع راهبرد سیاست خارجی در بعد عزت ملی که قائل به این هستن درونزا هستش، و واقعا هم همین درونزاییش هست. در طول بحث حضرت علی و آقای دکتر فلاح خیلی بهش اشاره کردید، باعث فرق بین اعمال سیاست خارجی ما، عزتمداری ما و عزت ملی ما در اعمال سیاست خارجی با سایر کشورها شده. تا چه اندازه ارزیابی شما از این قضیه مثبت هستش، یا اینکه اگر فکر میکنید در طول 40 سال بعد از انقلاب ما در این زمینه چالش هایی هم داشتیم، بفرمایید. چون این نکته بسیار مهمی هستش که جاهایی بوده که ما به این درونزا بودن یه مقداری باورمون ضعیف شده، یعنی در واقع فکر کردیم که اگر تمام مباحث در واقع داخلی و سیاست خارجی رو ربط بدیم به خارج از کشور، شاید بتونیم موفقیت هایی داشته باشیم. یعنی یه مقداری دور شدیم از این درونزا بودن، اینکه ما سیاست خارجی رو به اتکای و عزت ملیمون رو به اتکای مردممون داشته باشیم. این یه نکته‌ای هستش که در خلال این سالهای بعد از انقلاب شاید دچار شدت و ضعف شده باشه، بحث نگاه به درون و درونزا بودن، بحث عزت ملی و سیاست خارجی. اگر جاهایی بوده که به زعم حضرت علی ما دچار همچین فرازای فروزایی شدیم، بفرمایید، از تجربیاتتون هم استفاده می‌کنید. هم ما هم شنوندگان.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که شما فرمودید، ببینید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما هر جا که در زمین‌های مختلف، حالا توسعه سیاسی اقتصادی حتی در زمان جنگ تحمیلی اگر گام‌هایی برداشتیم که متکی به درون بوده، متکی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور بوده و در مقابل اون در مقابل جبهه استکبار عقب ننشستیم، به تعبیر مقام معظم رهبری از تشر ابرقدرت‌ها نترسیدیم، الحمدلله موفقیت‌های زیادی در سیاست خارجی داشتیم. اما متأسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی ما در مقاطعی در دولت‌های بعد از جنگ داشتیم که در این زمینه خب نگاهمون به بیرون بوده یا خیلی به اصطلاح به سیاست‌هایی که متکی به ظرفیت‌های درونی هست، حالا چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست و خصوصا بحث سیاست خارجی، به عنوان مثال اینکه ما بیایم عرض حضور شما که بستن با کت خدا رو کلید یا حل المسائل مشکلات اقتصادی کشور و سیاسی کشور قرار بدیم، به نظر من این راه به جایی نبرده و نخواهد برد. اما هر جا که ما تونستیم، هر جا که در مقابل جبهه استکبار ایستادیم و توان خودمون روی مسائل داخلی گذاشتیم، در این زمینه موفق بودیم و ما مصادیق اون رو میتونیم ببینیم. یعنی الان در حال حاضر هم ببینید شما بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری جرأت نکرده به که پایگاه آمریکا یا حمله بکنه، حمله مستقیم، ولی ما الحمدلله بر اثر این سیاست خارجی مستقلی که داریم و بر اساس این عزتی که در سیاست خارجی داریم و به هر حال یک مطالبه عمومی هم در بین مردم اتفاق افتاده بود بعد از شهادت سردار سلیمانی، این رو نظام انجام داد و الحمدلله محکم، قاطع و کوبنده انجام شد و این نشان میده که به هر حال ما در سیاست خارجی خودمون به این عزت پایبند بوده و هستیم و خواهیم بود و ان شاءالله این زمینه رو فراهم میکنه برای رسیدن به اون اهداف و آرمان‌های نهایی انقلاب اسلامی که همون بحث ایجاد تمدن اسلامی در منطقه و جهان خواهد بود.
ممنونم. بحث امروز ما در خصوص تبیین عزت ملی در سیاست خارجی بود که در خدمت دو استاد بزرگوار جناب دکتر خوشتیند و جناب دکتر فلاح بودیم. خب آقای دکتر فلاح، برگردیم با شما شروع بکنیم. به نظر حضرت عالی اون مؤلفه‌ها و شاخصهایی که در امر عزت ملی در سیاست خارجی مد نظر مقام معظم رهبری است و شاید به صورت کلی هم در همین بیانیه گام دوم بهش اشاراتی شده، من خواهش میکنم در این زمینه اگر نکاتی هست در خصوص مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از دیدگاه معظم الله توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینید، یک عناصری رو برای ایجاد عزت ملی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هست و یک مظاهری از عزت ملی رو در بیانیه گام دوم به اون اشاره فرمودن که من این دوتا رو جداگانه به اون کوتاه خواهم پرداخت. اون عناصر ایجاد عزت ملی که در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هست، من به 6 عنصر اساسی اون اشاره کنم. عنصر اول که مد نظر معظم الله هست، ایمان و اعتقاد به اراده خدا هست در همه مسائل، که هم داخلی هم خارجی این بایستی باشه. عنصر دوم شجاعت هست،
احسن.
یعنی در مقابل دیگران شجاعانه ایستادن، نترسیدن
از تشر دشمنان، نترسیدن
از هیبت پوشالی اونها و نترسیم در دیپلماسی خارجی، شجاعانه در مقابل اونها بایستیم. اعتماد به نفس و خودباوری، اون قابلیت های درونی خودمون، اون تمدن چند هزار ساله خودمون رو به اون اعتماد داشته باشیم، اون ظرفیت های درونی خودمون اعتماد داشته باشیم. همدلی، انسجام ملی و وحدت، یکی از اون عناصر اساسی ایجاد عزت ملی ما. ما هر موقعی که مردم با هم همدل بودن، منسجم بودن، متحد پشت سر هم ایستادن، اون عزت رو برای ما به ارمغان آوردن. اما خدای نخواست اگه دشمن احساس کنه که یک واگرایی بین مردم جامعه وجود داره، اون عزت ما خدشه‌دار خواهد شد. مسئولیت پذیری و احساس تکلیف در همه قشرها، یعنی ما همه بایستی، همه مردم، نه فقط فکر کنیم که این عزت ملی فقط کار سیاستمداران داخلی و خارجی است، نه، همه برای ایجاد این عزت ملی باید احساس تکلیف و مسئولیت کنیم. همت و پشتکار، در فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز در نماز جمعه فرمودن که قوی شوید، این همت و تنها راهکار مردم ایران در مقابل دشمن قوی شدن است. این همت و پشتکار ما رو به سمت اون قوی شدن و اون عزت ملی خواهد برد.
این قوی شدن در تمام ابعاد،
در تمام ابعاد،
ابعاد دفاعی، ابعاد دفاعی، اقتصادی.
این قوی شدن فقط دفاعی نیست، اقتصادی است، علمی است، فرهنگی است، سیاسی است، در همه ابعاد است. این اون عناصری بود که من می‌خواستم به اون اشاره کنم. اما اگر فرصت باشه یکی از اون مظاهر که در بیانیه بله در اون مظاهر بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به شکست راهبردهای آمریکا اشاره فرمودند در منطقه غرب آسیا. شما ببینید آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا از سال 2001 یا بگیم به بعد یا 2003 به بعد، بعد از حمله به عراق 2001 حمله به افغانستان 2003 حمله به عراق، اومدن می‌خواستن طرح خاورمیانه بزرگ رو اجرا کنن در منطقه غرب آسیا. اما بعد از مدتی خب طرح خاورمیانه بزرگ دو بعدش رو من اشاره کنم، یک تجزیه کشورهای منطقه که بیشتر به اون میپردازن، اما یک نکته این بود که میخواستن نه لیبرال دموکراسی رو در این منطقه نهادینه کنن، میخواستن یک حکومت لیبرال دموکرات رو در عراق روی کار بیارن. اما آمریکایی‌ها بعد از مدتی، من چون خلاصی میخوام عرض کنم، دیدن با شکست مواجه شدن، اون نقشه هاشون در طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید محقق نشد. خب اینجا اومدن بررسی کردن، یک مانع اساسی رو جلوی خودشون دیدن، محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران. جنگ های نیابتی رو راه انداختن از سال 2011 به بعد. الان شما ببینید در عرصه میدانی جنگ های نیابتی که آمریکایی ها راه انداختن، داعشی که آمریکایی ها در منطقه ایجاد کردن، گروه های تروریستی تکفیری که ایجاد کردن، همه اونها از بین رفت. آمریکایی ها در عرصه میدانی در جنگ های نیابتی از محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران شکست خوردن. نمونه شکست اونها این هست، ببینید قبیح ترین عمل در خود اروپایی ها و غربی ها، نزد اروپایی ها و غربی ها، ترور هست. آمریکایی‌ها تا جایی شکست خوردن که دست به قبیح ترین عمل میزنن و دست به ترور میزنن و میایند اساسی ترین فرمانده محور مقاومت که اونها رو در جنگ های نیابتی شکست داده، سردار سلیمانی رو ترور میکنن و به شهادت میرسونن.
بسیار عالی. چون وقت برنامه هم در واقع رو به پایان هستش، جناب آقای دکتر خوشدینت، در خصوص آخرین پرسش من از آقای دکتر فلاح در خصوص مؤلفه‌ها و مصادیق عزت ملی در سیاست خارجی نزد مقام معظم رهبری، اگر نکته ای است که فکر میکنی جناب دکتر فلاح بهش اشاره نکرده بفرمایید.
خواهش میکنم. من در تکمیل فرمایشات ایشون، البته خب شاید بگیم یکی از مصادیق، یکی ابعاد دیگه یا مصادیق دیگه عزت ملی باشه، چون ما ان شاء الله اسفند ما انتخابات رو در پیش داریم، میتونیم بگیم که یکی از مصادیق عزت ملی همین انتخابات است در حوزه سیاسی و از همون ابعاد قدرت نرم هست. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری قد برافراشتن ملی هست. ملت با انتخابات در حقیقت در مقابل دشمن سینه سپر میکنه و ارزندام میکنه، و اینکه علی رغم تمام تهدیدها و فشارهای اقتصادی و فشارهای ظالمانه ای که آمریکا علیه ملت ایران تحمیل کردن، ان شاء الله که در انتخاباتی که پیش رو داریم مردم ان شاء الله حضور حد اکثری و انتخاب آگاهانه داشته باشن تا با تشکیل یک مجلس قوی
به عنوان یک محرک و به عنوان یک مقوم در امر سیاست خارجی کمک بکنه.
قطعا همینطوره، چون به هر حال مجلسی که تشکیل میشه ان شاء الله مجلسی باشه که در گام دوم انقلاب، در تراز انقلاب اسلامی باشه، و خود همین مجلس کمک میکنه که ان شاء الله یک دولت انقلابی قاطع و محکم روی کار بیاد که ان شاء الله زمینه رو برای اون مباحث اساسی که حضرت آقا در بیان گام دوم فرمودن و اون بحث تحقق تمدن نمیدونم اسلامی ان شاء الله فراهم میکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از دو میهمان و کارشناس ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر خداداد فلا از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل، و همینطور جناب آقای دکتر محمد علی خوشدینت، ایشون هم از کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل و مدرس محترم دانشگاه. از شما شنوندگان عزیزم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما را همراهی کردید سپاسگزارم، و تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق نو، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، برنامه افق‌های نو رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همونطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دستها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشمها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدن‌درد، سرفه، تنگ نفس و علائم گوارشی، به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت، نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک‌های پزشکی توصیه میشه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظاتی که بسیاری از مؤمنین و مؤمنات آمادگی دارن برای نجوا و راز و نیاز با خدای بی نیاز، امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصتها در جهت ذخیره سازی برای آخرت استفاده بکنیم. تا طلوع سحر فرصتی است برای همه ما تا بتوانیم در دریای رحمت الهی غوطه‌ور شویم. دعوت میکنم با برنامه تا طلوع سحر همراه باشید.
انتظار دقیقه هایی را میکشم به زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین می‌کند.
باران قرار می دهد
بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشسته
ای و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر انسان آگاهی باشد که تلاش و فعالیت را سرلوحه امور خیش قرار داده و از بیکاری و بتالت گریزان است. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای شروع یک روز بانشات همراه فعالیت و حرکت هدفمند بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است از یاد نبرند که کار همپایی و همنوایی با پیامبران است. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاه